بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بحجة الله في العالمين، فلعنة الله على أعدائه أجمعين.
تو بحث معانی امکان ما فقط با یه وسیطه کار داریم، درسته؟
اونجا بحث اصطلاح شناسیه و بحث فلسفی اصلا نیست. من روزم عرض کردم که بحث مبادی تصوریه که از این از فلسفه هم بیرونه، لذا اون از اصطلاح عامه، میخواد حدیه بسیطه باشه یا حدیه مرکبه، هرچند که ما به حسب فضای فلسفه فقط با حدیت‌های بسیطه کار داریم. اینجا بحث وجود شناسی و هستی شناسیه. تو بحث مواد ثلاث هم اونجا اشاره شد که بحث منطق، مواد ثلاث در بحث منطق عامه، چون اونجا هم حدیات مرکبه رو میگیره هم حدیات بسیطه، ولی اینجا چون بحث وجوده ما در فضای صحبت میکنیم که محمول ما وجود باشه. مفهومی را گفت علامه با وجود میسنجیم که سهالت داره.
دوستو این در واقع امکان استعدادی این اصلا میشه فرض کرد تو شدیه بسیطه؟
بله،
تو امکان استعداد اصلا حدیه بسیطه میشه فرض کرد. شما میگیم مثلا خوشه گندم استعداد این رو دارد که امکان استعدادی دارد که در دانه گندم باشد.
بله،
این حلیه بسیطه است.
تعبیر کتاب چی بود؟ بله، الانسانو یمکنو انیوجده.
خب اون
نطفه میگه که انسان تو نطفه موجود میشه بالامکان استعدادی، اینجور معناش اینه. پس محمول شما باز وجوده. میگید
این چیزش دیگه
ظرف وجوده دیگه، اون ظرف و اون محل ایست که این صورت انسانی در اونجا می نشیند.
ربطی محمول نداره.
بله، خب باشه، شما بالاخره دارید چی میگید؟ بحث وجود داشتنه، بحث این تحققه. حالا اون ظرف تحقق شما عرضم به خدمت شما میگید، مثل اینکه شما تو فلسفه بحث بکنید آیا حرکت در عالم مجردات وجود داره یا نداره. اینجا بحث ما از هست و نیسته، ولی خب توی فضای خاصی. خب این فصل هفتم رو تقریبا ما دیروز بیان کردیم که این فصل هفتم دو تا بحث رو داره. یکی این که امکان اعتبار عقلی است، دوم این که امکان لازم ماهیته و هیچ وقت از ماهیت جدا نمیشه. اما این امکان اعتبار عقلی است، عرض کردم که این اعتبار به دو تا معنا میتونه باشه. یکی معنی ذهنی سر که عبارتهای فصل هفتم اونی که ازش استظهار میشه کرد همینه که داره به این سمت سو میره که میخواد امکان رو یه چیز ذهنی بکنه. اما اعتبار معنای دیگری هم داره، به معنای همون بحثی که درباره کل معقولات سامی فلسفی مطرحه که عروضشون ذهنیه، اتصافشون خارجیه. اینا در خارج تحقق دارن ولی وجود منحاز و مستقل از موضوعشون ندارن، وجود فی نفسه ندارن بلکه وجود فی غیره دارن، وجودی که اینه ارتباط و این ربط به اون موضوعشون هست. خلاصه به وجود موضوعشون موجودن، نه مثل سفیدی که یک تحققی منحاز و مستقل از موضوع خودش به نام جسم داشته باشه. اینم گفتم یه معنای اعتبار که اینو قبلا عرضم به خدمت شما در بحث معقولات ثانیه فلسفی مطرح میکنن که همین بیان رو تو خاتمه یه همین مرحله علامه دارن. اونجا بحث میکنن که امکان و وجود در خارج تحقق دارن، البته نه تحقق منحاز مستقل بلکه تحققش به وجود موضوعشون هست. ولی عبارتهای اینجا به این سمت میره که خلاصه موضوع امکان ماهوی چیست؟ میگه الماهیت من حیث و هیهیه، و ماهیت من حیث و هیهیه یه چیز ذهنیه. تو خارج این ماهیت یا هست وجود برایش ضرورت داره، یا نیست عدم برایش ضرورت داره. پس یا واجب بالغیره یا ممتنع بالغیره، تو فضای واقع از اون دو حال خارج است. اما این ذهن شماست که این ماهیت را من حیث و هیه لحاظ میکنه، میبینه نه توش وجود هست نه توش عدم هست، میگه بس سلب ضرورتن یا استواء نسبت به وجود عدم. و این کجا هست؟ که تو خارج کنی، تو ذهنه. وقتی موضوع تو ذهن باشه اون وصفش هم در ذهنه، نمیتونه که موضوع تو ذهن باشه وصفش توی خارج. الفصل الصابع فی ان الامکان اعتبار عقلیون و انه لازم للماهیه. فصل هفتم درباره دو مطلبه، یکی اینکه امکان یک اعتبار عقلی است و دومی که امکان لازم ماهیت، یعنی یک وصفی است که هیچ وقت از ماهیت جدا نمیشه. اما انه اعتبار عقلیون، اما اینکه اعتبار عقلی است، فلانه یلحق الماهیت المأخوذه عقلا ما قطع النظر عن الوجود و العدم، چون این امکان ملحق میشه به ماهیتی که اخذ شده، لحاظ شده عقلا با قطع نظر از وجود و عدم. و الماهیت المأخوذه و کذالک اعتباریتون بلاره، ماهیتی که اینجوری لحاظ میشه با قطع نظر از همه عوارض از وجود عدم، این اعتباریست بلا شک. یعنی اون کسی هم که اصالت الماهوی هست حتی این ماهیت رو اعتباری میدونه. اون کسی که اصالت الماهوی هست نمیگه ماهیت من حیث و هیه واقعیت داره، بلکه اونم ماهیت با عوارض با مشخصات، ماهیت موجوده رو میگه چی داره؟ میگه واقعیت داره. فما یلحق بها بهذا الاعتبار کذلک بلاره، آنچه که ملحق میشه به این ماهیت به هادل اعتبار، به این اعتباری که شما من حیث و هیه لحاظش بکنید، جدای از وجود عدم لحاظش بکنید، کذاله، یعنی بازم اینم اعتباریه بلاره. وقتی موضوع اعتباری باشد اون وصف هم یقینا اعتباری خواهد بود.
تو خود این ماهیت من حیث و هیه این معقول ثانوی منطقیه،
این چیز دیگه معقول اولاست، ماهیت معقول اولاست، ولی معقول اولایی که تو ذهن شماست، جزء چیستی هاست.
معقول اولا باید اتصال فروزش خارجی باشه.
بله،
ماهیت اولا یعنی معقول اولا باید اتصال فروزش خارجی باشه.
بله،
این اتفاق
خواهی تو خارجم هست حتی با عوارض، تو ذهن شما هست. اون چیزهای معقولات ثانیه ارزم به خدمت شما منطقی فقط تو ذهنه، ولی این انسان بالاخره به عنوان یک ماهیت تو خارج هم تو ذهنه.
نه، ماهیت من حیث و هیه که در خارج اون گفتیم،
بله اون نیست تو خارج، ولی این عرضم به خدمت شما و بالاخره به یک اعتباری تو خارج هست، به اون لحاظ میشه معقول اولا، به یه اعتباری، نمیخوام بگیم به همون دقیقا با همون لحاظ،
اگه به اون اعتبار اینطوری باشه پس اون چیزی که برایش عارض میشه مثلا اون امکانی که ازش به دست میگیریم اون هم
نه ببین، ماهیت من حیث و هیه تو ذهنه، ولی همین ماهیت رو به شرط شی شما لحاظ بکن، با وجود لحاظ بکن، با عوارض و مشخصات تو خارج هست.
خب ما با ماهیت من حیث و هیه کار داریم.
بله،
با ماهیت من حیث و هیه کار داریم که این امکان،
خب برای معقول اولا بودن ملاک چیه؟ ملاک اینه که ماهیت به همون به همه لحاظاتش تو خارج باشه، اینه ملاک.
ملاک بود که اتصاف و عبوزش خارجی باشه.
بله،
ملاک بود که اتصاف و عبوزش خارجی،
خب باشه. آیا اون اتصاف و عبوزش خارجی باشه به همه لحاظها، یا همه اصل این ماهیت، همین که اصل این ماهیت به هر حال هم تو فضای ذهن هست هم تو فضای خارج هست، یعنی بالاخره تو همین باعث میشه که در حقیقت شما اون ماهیتی که جزء معقول اولا هست و دارید لحاظی ازش میکنید، اون مقسم شما چی هست؟ مقسم شما یه چیز خارجیه، مقسم شما ماهیت لابشرته، ماهیت لابشرت البته مقسمیه. خب ماهیت لابشرت مقسمی تو خارج هست یا نیست؟ لابشرت یشتمع و من الف شرط، اون هست. وقتی مقسم هست ارزم به خدمت شما دیگه، این اینم ملحق به همون میشه. اگه مقسم به شما معقول اودا میدونی، اینم معقول اودا میشه. ولی به هر حال این لحاظی که شما از ماهیت کرده، این تو خارج نیست. ولی کلیت شما یک لحاظی بکن که تو خارج باشه، یک کلیت و یه جور لحاظ بکنید، هر جور لحاظ میکنید از ذهن در نمیاد. ولی این انسان رو بالاخره شما به شرط شی با عوارض با وجود لحاظ بکنید، تو خارج هست. بله اون لحاظش میبینید ازم به خدمت شما، اون چه سنخ مفهومیه، چه سنخ مفهومیه، این مفهوم معقول اولا، معقول اولا هست، چون این تو خارج هست و عروضش هم تو خارج انسان، غیر از اون سفیدی انسان، غیر از اون وزنشه انسان، غیر از اون قدشه. همین برای معقول اولا بودن کافیه. ولی شما میتونی همین رو طوری لحاظ بکنی که فقط تو ذهن باشه، این که نمی کنه، معقول ثانیش نمی کنه، صرف لحاظش میکنی، من حیثیه لحاظش میکنی. خب اینجا عرضم به خدمت شما و ها بله و هذا الاعتبار العقلی، و این اعتبار عقلی لا ينافي كونها بحسب نفس الامر اما موجوده او معدومه. این اعتبار عقلی که وقتی شما ماهیت من حیث هیه لحاظ میکنید، میبینید ممکنه این منافات نداره که ماهیت به حسب نفس الامر یا موجود باشه یا معدوم. چرا؟ چون اینجا ذات رو من حیث هیه لحاظ کردید، ذات من حیث هیه امکان دارد، این قابل جمع است که به لحاظ وجود وجوب داشته باشه، به لحاظ عدم چی داشته باشه؟ امتناع داشته باشه. داخل لحاظها فرق می کند، اینا قابل جمع هست. به لحاظ ذات و من حیث و هیه ممکنه، اما به لحاظ اینکه وجود کنارشه میگید موجودون، به لحاظ اینکه عدم کنارشه میگید معدومون، و به همون لحاظ واجب است و ممتنعه بلغیر. اینا با هم جمع میشن، حتی لحاظها گوناگون شدن، اینا دیگه با هم تنافی ندارن. لذا این اعتبار عقلی منافاتی ندارد که ماهیت به حسب نفس الامر یا موجود باشه یا معدوم. و لازمه کونها محفوفتن به وجوبین او امتناعین. لازمه این عرضم به خدمت شما این که کونها به حسب نفس الامر اما موجوده و اما معدومه، اینه که ماهیت محفوف به دوتا وجوب میشه و دوتا امتناع. این دوتا وجوب رو ما قبلا گفتیم، گفتیم یک وجوبی است که از شی ما لم یجب لم یوجد، ممکن تا وجوب پیدا نکند موجود نمیشه. پس یک وجوب سابقی دارد که از ناهی علت میاد، سابقه بر وجود. بعد همین ماهیتی که موجود شد تو اون ظرفی که موجوده، به لحاظ وجودش، وجودش چیه؟ ضرورت داره، ضرورت به شرط محمود، ضرورت به شرط محمود نشین در همون ظرفی که وجود برایش ثابته باید باشه دیگه. این ماجیک الان که موجوده در همین ظرفی که موجوده که نمیتونه دیگه معدوم باشه، بلکه وجود برایش ضرورت داره. این وجوده به شرط وجوبه، به شرط محموله، به لحاظ اون وجوده، لذا مؤخر از اون وجوده، چون به شرط اون وجوده دیگه، مشروط مؤخر از شرط به حسب رتبه، لذا این میشه چی؟ میشه وجوب لاحق. همینطور امتناع، اگه یه ماهیتی ممتنع باشد دو تا امتناع داره، هم اونجور اون تو قسمت قاعده اشی ما لم یجب لم یوجد، اونجا من اشاره کردم که این قاعده یه عکسی هم داره که از شی ما لم یمتنع لم ینعدم، شی تا ممتنع نشود، ممتنع بالغیر نشود، معدوم نخواهد بود. پس یک امتناعی این بخواد معدوم باشه، یه امتناعی میخواهد از ناحیه غیر که همون علت عدم باشه. و خب الان این ماهیت در ظرفی که معدوم است، در ظرفی که نیست، تو اون ظرفی که نیست چی براش ضرورت داره؟ الان این کوه امتناع ضرورت، این امتناع از کجا میاد؟ از ناهی اون عدم میاد، به شرط محموله، به شرط عدم. این ماهیت به شرط عدم کمون محمول باشه، عدم براش ضرورت داره، میشه عدم لاحق، ببخشید امتناع لاحق. پس وجوب سابق از ناحیه علت، وجوب لاحق به لحاظ اون وجودی که محمول هست، امتناع سابق از ناحیه علت عدم و امتناع لاحق به لحاظ اون عدمی که برای این ماهیت ثابت است به شرط محمول. این نکته اول. مطلب دیگر اینه که علامه می‌فرمایند که این رو ما بعداً ازش استفاده می‌کنیم تو مقامی که می‌خوایم بگیم معلول و ممکن هم تو حدوثشون نیاز به علت دارن هم توی بقایشون، از همین قاعده، از همین نکته‌ای که تو این فصل گفته میشه اونجا استفاده میشه. می‌خوایم بگیم امکان لازم ماهیته، هیچ وقت از ماهیت جدا نمیشه، مثل زوجیت نسبت به اربعه. زوجیت میشه از چهار جدا کرد، یه چهاری پیدا بکنیم که زوج نباشه. به اصطلاح فنی میگن امکان ذاتی ماهیته، اصلا نه ذاتی باب ایساقوجی که به معنای مثلا جنس ماهیت یا فصل ماهیت، ذاتی باب برهان. ذاتی باب برهان عامه، ذاتی باب برهان هم ذاتی باب ایساقوجی رو میگیره، فصل رو هم میگیره، جنس رو هم میگیره، هم ذاتی یعنی یک وصفی که خارج از ذاتیات شیئه اما هیچ وقت از اون ذات جدا نمیشه، مثل زوجیت نسبت به اربعه. الان زوجیت تو ماهیت چهار نیست ولی یه وصفیه، یه ویژگیه که هیچ وقت از ماهیت جدا نمیشه. به این میگن چی؟ میگن ذاتی باب برهان، ذاتی باب اهم ها، یعنی به این وصف هم میگن ذات. حالا اینجا ما باید امکان چیه؟ امکان جز ذاتیات ماهیت. انسان حیوان ناطقه، توش نخوابید امکان. پس باب ایساقوجی نیست ذاتی باب ایساقوجی، ولی ذاتی باب برهان هست، یعنی یه وصفیه، یه ویژگی است که هیچ وقت از این ذات جدا نمیشه. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که خب اگر این امکان برای ذات ماهیت ثابت بشه، خب تا هر وقت اون ذات هست این امکانم هست. ما ذات ماهیتو که لحاظ میکنیم، همون من حیث و هیهیه، جدای از همه عوارض میبینیم امکان داره. پس این امکان وصف چی؟ وصف ذاته. پس هر وقت که ذات باشه اینم باش هست. اگر این امکان وصف ماهیت به اضافه یه چیز دیگری بود ازش جدا میشود. مثل اینکه شوری، شوری وصف آبه، شوری وصف آبه، اما نه به لحاظ ذات آب، به لحاظ اینکه شما نمک بزنی به آب. لذا شوری لازم آب نیست. اینجوری هر جا آب باشه شوری هم کنارش باشه. اما اگه یه وصفی برای ذات یک شیء ثابت شد، اون هر وقت اون ذات هست اون وصف هم هست. زوجیت برای ذات چهار ثابته، شوری برای ذات نمک ثابته. اینجا دیگه نمیشه نمکی باشد و شور نباشد، چهاری باشد و زوج نباشد. خب حالا امکانم همچین مقوله ایه، ما ذات ماهیت را من حیث و هیهیه که لحاظ میکنیم میبینیم امکان داره، این وصف ذاته، پس تا هر وقت ذات هست امکانم هست، دیگه هیچ وقت ازت جدا نمیشه. و اما کونه لازمن للماهیه، اما اینکه ماهیت امکان لازم ماهیته، یک وصف جدایی ناپذیر از ماهیته، فلعنا چون که ما اذا تصورن الماهیت من حیثیه مع قطع النظر عن کل ما سوا لم نجد معها ضرورت وجود او عدم ولیس الامکان الا سلب الضرورتین، چون که ما وقتی تصور میکنیم ماهیت رو من حیث و غیره، خود ماهیت و ذات ماهیت و جدای با قطع نظر از هر چیزی که سوای اون ماهیت، نمییابیم با این ماهیت نه ضرورت وجود را و نه ضرورت عدم را. انسانو که من حیث و هو هو لحاظ بکنید میبینید نه وجود برای ضرورت داره نه عدم. خب امکانم که جز همین سلب ضرورت این چیز دیگری نیست. پس این سلب ضرورتین لا، این ویژگی چیه؟ ذات ماهیته. پس اگه ویژگی ذات ماهیته، هر وقت این ذات باشه اینم باهاش هست. فهیه به ذاتها ممکنه، پس بنابراین ماهیت به حسب ذات خودش ممکنه، نه به حسب یه قیدی و وصفی که از وقتی اون وصف و قید از ماهیت جدا بشه امکانم جدا بشه. خب حالا اینجا عرضم به خدمت شما یه نکته ای رو میگم. این نکته چی میخواد بگه؟ این نکته رو بعضی ها اینجوری معنا کرده که علامه میخواد بگه که الان علامه گفت چی بود؟ امکان چیه؟ سلب ضرورتینه. و سلب ضرورتین یک معنای عدمیه دیگه، میگه سلب ضرورتین. پس امکان این معنای عدمی داره، معنای سلبی داره. خب علامه میفرماید که عرضم به خدمت شما، خب سلب ضرورتین یک لازمه دارد. اون چیه؟ استواء نسبت. چون ماهیت نه وجود برایش ضرورت داره نه عدم، وقت متساوی و نسبت میشه با وجود و عدم. این متساوی و نسبت بودن یک امر ثبوتیه، یک امر ایجابیه. این عرضم به خدمت شما این سلب ضرورتین پس یک لازمه ثبوتی دارد. خب حالا لازمه ثبوتی دارد یعنی چی؟ بعد گفتن میخواد علامه میخواد اینو بگه، میخواد بگه پس شما نگید که امکان معنای سلبی داره، بلکه امکان معنای ایجابی داره. امکان در حقیقت همون استواء نسبه است. این یه جور معنا کردن این عبارت رو، یه جور هم اینجوری معنا کردن آقا اینا لازم و ملزومن. شما یه وقت اشتباه نکنید، یعنی در حقیقت جواب سوال مقدره. جناب علامه شما گفتید امکان لیس الا سلب و ضرورتین، درسته؟ اون بالا و لیس الامکان الا، شما فرمودید پس برخی جاها ما میگیم امکان به همین استواء نسبت معنا میکنن. استواء علامه چی جواب میده؟ میگه اون لازمه امکانه، در حقیقت لازمه را به جای ملزوم استفاده کردن. این که دیگه توی ادبیات اینا رایجه، وگرنه امکان چیز جز همون سلب ضرورتن چیز دیگری نیست. اینم یه جور عبارت دیگه، حالا هر جور شما دیگه خواستید.
سوال این مثلا میگم استوانستا میگه غیر از چیزی، غیر از سلب ضرورتن هست میگه.
بله دیگه، غیر از استواء مساوی و نسبت بودن.
چرا مساوی است؟
چرا؟ خب چرا؟
دو طرفش مثلا دو طرفش لابشن.
خب ما که همین داریم میگیم دیگه، میگیم این لازم
چیزی ایجابی نشد،
نه سلب ضرورت، سلب ضرورتن یعنی آقا نه وجود ضرورت دارد نه عدم، این معنای نفیه سلبیه. اما استواء نسبت چی میگه؟ میگه این ماهیت نسبتش به وجود و عدم مساوی است، یه معنای ایجابیه. اما یه معنای ایجابی است که لازمه یه همون معنای سلبی است، از همون میجوشه.
یعنی معنای ایجابی میتونه از مثلا دل دو تا معنای سلبی در بیاد.
چرا الان در اومده دیگه؟ چه چیزی در الان شما
وقتی میگم این اصلا عین همون دو تاست، یعنی
عین همونه، ایجاب و نفی یکی ان، ولی محتوا دو تا محتوا است. اون میگه
گزاره ها با هم متفاوت میشه،
بله؟ نه الان اون که ما وقتمون در بحث تساوی که ما لازم و ملزوم هم، وقتی لازم و ملزوم باشن یعنی چی؟ یعنی همون تساوی موردی دارن، اما مفهوما اینا یکی هم مثل اربعه و زوجیت هیچ به قدم جدا نمیشن. هر جا چهار باشه زوجیت هم هست، اما معناش اینه که زوج و اربعه معناشون یکی باشه. اینجوری که نیست که. الان عرضم به خدمت شما مثال های زیادی که حالا مثلا تساوی برقرار باشه، ولیکن معناش اینه یکی هست، اینه دو چیز هست. تساوی که شما میفرمایید معید ماست، تساوی از نسب اربعه در جای مطرحه که دو چیز شما دارید، دو مفهوم دارید. لذا این وجدان اینه دو تا مفهوم هست. حالا دو مفهوم هست عرضم به خدمت شما، اینجا فقط میخوام بگیم لازم و ملزوم هست. پس اونایی که میگن امکان استواء معنا میکنن، در حقیقت چیکار کردن؟ لازم را جای ملزوم به کار بردن، وگرنه حقیقت امکان چی؟ همون سلب ضرورت. اینقدر با حرف بالایی که ما گفتیم منافاتی نداره. و برخی خوب اساتید هم میگم اینجا اینجوری معنا کردن که خواستن بگن نه علامه میخواسته، که اینجا به نظر من خلاف ظاهر عبارت، توی حتی خلاف حرف نهایه هست. در نهایه هم همین اشکال و مطرح، یه اشکالی مطرح میکنن علامه به اون، این که شما میگید که امکان وصفه. خب وصف چطوری میخواد یه چیز سلبی وصف باشه؟ بعد اونجا علامه یه پاسخی میدم که اون پاسخ اینه که درست سلبه ولی موضوعشون ثابته، میتونه وصف باشه. یعنی اون بحث این که این چطوری عرضم به خدمت شما یه چیز سلبی، اونجا منظور که اون فعال اون بخواهم وارد اون فضای اون عبارت بشیم باید کل اون مطلب گفته بشه. به هر حال اون در فضای نهایی که شما مراجعه کنید، اونجا فضای اینه که امکان معنای سلبی داره. لذا من گفتم اونم که علامه گفته که امکان تو خاتمه، اینجا تو بدایه تو خاتمه هست، تو نهایی هم همین بحثو کرده که امکان تحقق خارجی داره. خب اون وقت گفتن که شما گفتید امکان سلبه، بعد گفتن این مراد علامه تحقق خارجی فرضی است. تحقق برای عدم علامه واقعیت فرضی در نظر میگیره، گفتن فضای علامه این میشه. اگر میگه امکان تحقق داره، یه تحقق خارجی فرضی داره. به هر حال عرضم به خدمت شما، حالا به نظر من ظاهر این عبارت اینه که میخواد بگه امکان همون سلب ضرورته اینه. اگر یه جا میگن امکانو به اشتباه معنا میکنن، این در حقیقت لازمو به جای ملزوم به کار بردن. مثل اینکه بگن زوجیت اراده چی بکنن؟ اراده اربعه بکنن. من این رو میپسندم، وگرنه اون فضا که بخوام بگیم اینجا اصلا هیچ مناسبتی با این عبارت من نمیبینم که بخوام ما عبارت اینجوری معنا بکنیم. و اصل الامکانه و امکان هازینه سلبینه. اصل امکان این خودم این تصریح عبارت، اصل امکان اگرچه این دوتا سلب ضرورت وجود و سلب ضرورت عدم، لکن العقل یزع لازم هذین السلبین مکانهما. لکن عقل قرار میدهد لازمه این دو سلب را، لازمه این دو سلب چیست؟ اون استواء نسبت هست. مکانهما، مکان اون دوتا عزم به خدمت شما سلب. فیعود الامکان و معنن ثبوتی. یا پس امکان معنای ثبوتی میشه که این قسمت عبارت معید اون بزرگوارانی هست که عبارت رو اونجوری میخوان معنا کنن. یعنی امکان یه امر ثبوتی هست. و این کان مجموع السلبین منفی، یا اگرچه مجموع دو سلب یه امر منفی هست. حالا به هر حال دیگه دو تا احتمالی که مطرح شده رو بنده بیان کردم. ولی خب این که ما الان بخوایم بگیم امکان یک امر عرضم به خدمت شما ثبوتیه، این اگه بخواد ارتباط پیدا بکنه با به معنی که ما امکان و ثبوتی معنا کنیم با عبارت بالا، باید همونو بگیم که اگه کسی این اشکال رو بکنه که امکانی که سلبیه چطور یه وصف لازمه، علامه اینجوری پاسخ داده که امکان یه امر ثبوتیه و امر ثبوتی بتونه وصف لازمه ماهیت باشه. اینجوری هم برای حق اون بزرگواران هم بالاخره چیز نشه، یه وقت ضایع نشه. پس حد اقلش یا حد اکثرش اینه که عبارت با هر دو سازگاری داره. هرچند که خب اونجا که میگه اصل الامکان و امکان هذین السلبین، اون من بازم ذهن خودم به این سمت میره که میخواد و حسب عبارت نهایه هم اگر بخوایم ما اونم معید قرار بدیم، اینه که امکان معنای سلبی داره و اون در حقیقت استعمال لازم به جای ملزوم.
تو در حقیقت دو تا تقریر با هم تضاد داره دیگه.
بله.
دو تا تقریر
تضاد داره. یکی میخواد بگه امکان ثبوتیه، یکی میگه امکان سلبیه. فقط شما آمدید اگه میگید امکان استوا، آمدید لازم رو به جای ملزوم استعمال کردید. دو تا که منافاتی داره. ولی بخوام به حسب عبارت اگر شما بخواید بگید که امکان معنای سلبی داره، اونو بخواد تقویت بکنه، این میشه اشکال از جواب مقدر که بعضیا گفتن بعضا استوا امکان به معنی استوا معنا میشه. الان میگه آقا نه، اصلش همون سلبه، اون لازمش هست. اگرم بخوای عرضم به خدمت شما اونجوری بخوای معنون استاد بعد عبارت معنای دیگر رو بگیری، بخوای امکان ثبوتی کنی، خب اونجا میگه چطور وصفش میشه، وصف لازمه، میگه آقا چیز سلبی نمیتونه وصف لازم باشه. جوابش اینه که امکان معنای ثبوتی داره با همون بیانی که گفته شد. خب فصل هشتم چی میخواد بگه؟ فصل هشتم سر نیاز ما گفتیم داریم چی رو بحث میکنیم؟ تقسیم کردیم تو مرحله چهارم وجود را به ممکن و واجب، و بعد از این تقسیم داریم ویژگی های اینها رو میگیم. برخی از ویژگی های واجب اشاره شد، مثلا اینکه ما واجب ماهیت نداره، واجب همه از همه جهات واجبه. حالا ویژگی های ممکن، خب برخی جواز اشاره کردیم، مثلا ممکن این وصف امکان موضوعش ماهیت من حیث هویه هست. ممکن ارزم به قلعه اینجا اینو میخوام بگیم، ممکن به اتفاق متکلمین و حکما نیاز به چی دارد؟ به علت داره، نیاز به مرجح دارد،
برای
وجودش یا برای عدمش. و علامه میگه این از بدیهیات اولیست. یعنی بدیهیات اولی چی بود؟ شما موضوع و محمول و نسبت و اونو اگه تصور کنید تصدیق میکنید. علامه میگه اگر شما تصور کردی ممکن را که ممکن چیزیست که نه در ذاتش وجود هست نه در ذاتش عدم هست، متساوی و نسبه هست نسبت به وجود عدم، از اون طرف این بحث موضوع، از اون طرف آمدی تصور کردی نیاز به علت را، اینکه ترجیح هر کدوم از جانب وجود و عدم این نیاز به چی داره؟ به مرجح و علت داره. خلاصه موضوع و محمول و نسبت را اگه تصور کردی تصدیق میکنی که ممکن چه بخواهد براش وجود ترجیح پیدا کنه، چه بخواهد عدم براش ترجیح پیدا کنه، نیاز به مرجح و علت داره. خب این مطلب رو هر دو گروه قبول دارن، هم حکما هم متکلمین، هم فیلسوف و هم متکلم. اما یه اختلاف اینها دارن. اونی که سر نیاز به علت چیه؟ خب مسلماً ممکن برای تحقق یا برای معدوم بودن نیاز به علت داره، اما وجهش چیه؟ چه ویژگی تو ممکن هست؟ چه خصوصیتی تو ممکن هست که به خاطر اون خصوصیت این نیاز به علت در موردش مطرح هست؟ این یه اختلافی هست که فلاسفه با متکلمین دارن. و اگر بخوایم این بحث رو جامع تر ببینیم، چهار نظریه، نظریه کلان وجود داره. حالا یکی از این نظریه ها ممکنه ریز هم بشه، ولی چهار نظریه کلی اینجا وجود داره که به همه اونها اشاره بشه بد نیست. که البته علامه به یک اون به سه تاش، به دو تاش تصریحا اشاره کرده، به یکیش هم اشارتا.
چرا اسم این خصوصیت رو علامه میدن علت؟
این علت به همین معناست، علت یعنی همون مناط، ملاک، اون خصوص، همین به همین توضیحاتی که من دادم. علت گاهی اوقات معنای عام میداره، اون علت به معنی تأثیر و تأثر، به معنی هستی بخشی ارزم به خدمت شما نیست. اینجا همینه، علت یعنی چی؟ یعنی چه ویژگی در ممکن وجود داره که به خاطر اون ویژگی محتاط شده، نیازمند شده.
چرا
نیاز داره؟ سر چیه؟ مناطش چیه؟ که خب این ثمرات داره این بحث. خب یک نظر، نظر مادیون هست در حقیقت، مادیون که بعضی سوال ها که مطرح میشه، بعد تو اشاره تو اجتماع خودمونم شما اینو شنیده باشید که تو همین فضا مطرح میشه. اونها منات و ملاک و سر نیاز به علت و وجود دونستن، لذا اون از نظر اونها هر موجودی نیاز به علت داره. هر موجودی یعنی قضیه قانون علیت، موضوعش موجوده، کل موجودن محتاج الی علت. خب این چه لازمه ای داره؟ لازمه ی حرف اینا که وجود خدا محال میشه. وجود خدا، اگه کسی بگه هر موجودی نیاز به علت داره و قانون علیت اینه، اینجا نه تنها بر اساس قانون علیت نمیشه خدا رو اثبات کرد، بلکه خود این داره خدا رو نفی میکنه. چرا؟ بله؟
چی؟
این مادیون، البته به طور کلی مادیون ما از شما تو فضای جامعه هم میبینیم. مثلا میگم که میگیم مثلا ما رو کی به وجود آورده؟ جهان کی به وجود میاره؟ خدا. بعد سوال میکنه خدا رو کی به وجود آورده؟ این تو همین فضاست. میگه هر موجودی نیاز به علت داره. خب خدا یعنی چی؟ خدا یعنی موجود بی نیاز. موجود بی نیاز. خب این نمیشه که از این طرف ها بگیم هر موجود نیاز به علت داره. خدا مثلا معنای خدا یعنی این موجود بی نیاز. این طبق این حرف وجود خدا عرضم به خدمت شما دیگه محال میشه، امکان نداره. ولی فضاش هم فضای حسگرایی دیگه، اونا هر چه کار میبینن، خب عرضم به خدمت شما میبینن نیاز داره، هر چه که میبینن میبینن نیاز داره. و جز وقتی برای فقط حس بیایی حساب باز بکنی، این بحثای فلسفی رو شعر بدانی عرضم به خدمت شما، برایشون اعتبار علمی قائل نباشی، خب از همین جا هم سر در میاد. خب حالا این نظریه دیگر، نظریه حدوث زمانیه، نظریه متکلمینه که میگن اینها ملاک نیاز به علت حدوث زمانیه. حدوث زمانی یعنی چی؟ یعنی این ممکن در یک ظرف زمانی نبوده، بعدا در ظرف زمانی دیگر بود شده. این ماجیک 50 سال پیش نبود، دهی 50 سال در ظرف 50 سال پیش نبود، الان چیه؟ موجوده. این حادث زمانی. پس هر حادث زمانی نیاز به چی دارد؟ به علت دارد. این طبق این فضا وجود خدا محال نیست، ولی لازمش چیه؟ اینه که ما در بین ممکنات قدیم زمانی نداریم. قدیم زمانی از نظر متکلم فقط یک موجود، اونم خداست. حالا ما کاری نداریم ولی قدیم زمانی در بین موجودات داریم یا نداریم، یه بحثیه. ولی بالاخره بحث امکانشه. لازمه این حرف اینه که تو ممکن نمیشه قدیم زمانی باشه. چرا؟ چون تناقض دیگه. شما میگید ها حدوث زمانی ملاک نیازه. خب پس اگر یه چیز حادث زمانی نبود، قدیم زمانی بود، اون نیاز ندارد به علت. شما بگید ممکن و قدیم زمانی، از اون جهت که ممکن است یعنی نیاز است، از اون جهت که قدیم میگید زمانیه یعنی بی نیاز است، میشه اجتماع نقیضه. خب این حرف اینها زدن، آیا این حرف اصلا درسته؟ یعنی واقعا تو ممکنات ما قدیم زمانی نداریم؟ یک نبض خیلی روشنی که به اینها میشه خود زمان هست. ما از اینا سوال میکنیم زمان قدیم زمانیه یا حادث زمانیه؟ آیا میشه گفت زمان حادث زمانیه؟ یه چیز خنده داره میشه. زمان حادث زمانی باشه یعنی چی؟ یعنی یک زمانی باشد که در اون زمان نباشه. پس یک قدیم زمانی مسلم ما داریم به نام زمان. زمان قدیم زمانی، یعنی زمانی شما پیدا نمیتونید بکنید که در اون زمان زمان نباشه. حالا فراتر از اینا موجودات ممکنه فرازمانی، مثل چی؟ مثل مجردات. حتی خب همینجا هم متکلمین آمدن دائره مجردات رو عرضم به خدمت شما، حتی در همین متکلمینه همین تفکیکی هایی که الان هستن، من شنیدم که اونا مجرد رو فقط خدا میدونن. خب اون تو اون فضا اینا با هم عرضم به خدمت شما، تو اون فضا اونا دوچار از این از جهته چیز دوچار تناقض نیستن از جهت مجردات ممکن. ولی اگر که ما ثابت کنیم که غیر از حق تعالی که ثابت میشه در فلسفه، غیر از حق تعالی ما مجرداتی داریم که اینا فرامکانی و فرازمانی، که بعضی شما بالاخره توی فضای وجود ذهنی گفتیم بودیم صور ذهنی ما مجردن، این صورتهای علمی ما مجردن، خب اینا فرازمانی هن، فرامکانی هن ازم به خدمت شما، لذا اینها حادث زمانی نیستن. و این که اصلا ما این صورتهای ذهنی ما تغییر نمی کنه، شما الان خاطره 10 سال پیش رو به یاد میاری، اینا ریشش همین چیه؟ اینا فرازمانی و فرامکانی هست. اگر چیزی در ظرف زمان باشه، در ظرف مکان باشه، چی میشه؟ این لازمش تغییر و تحوله. اصلا یکی از براهین حرکت جوهری خودش مقوله زمان هست. برخی ها گفتن یکی از اگر نگیم ارزم بخیر، یکی از براهین خود صدرا و برخی بزرگان که آوردن بر حرکت جوهری گفتن همین زمان. ویژگی موجود جسمانی زمانمند بودنه و لازمه زمانمند بودن، چون زمان خودش یه چیز متصرم هست، آنن فآننی هست، آنن یه جزءش محقق میشه، یه جزءش معدوم میشه. اگر این وصف چیزی شد، اون نمیشه که وصفه داره متحول میشه، اما اون ارزم به خدمت موصوفه متحول نشود. در جای خودش تو بحث حرکت میرسه. خب و این به هر حال، پس این که اونها در حقیقت اون خلاصه مطلب اینه که ما قدیم زمانی تو ممکنات نه تنها ممکنون بلکه موجودون. ما قدیم زمانی داریم، موجوداتی که قدیم زمانی هستن و هیچ منافاتی هم نداره با اینکه واجب الوجود اونا نشدن، واجب الوجود هم نشدن. اونا توضیح میده خود علامه. خب اینم شد یک نظر. نظر دیگر همین نظری است که ما میگیم ملاک فلسفه رائج قبل از صدرا این بوده، ملاک و سر نیاز امکان ماهوی است، امکان ماهوی هست. یعنی همین استواء، همین سلب ضرورتین، همین استواء نسبه نسبت به وجود عدم، که این ساقی در مورد چی مطرح میشه؟ در مورد ماهیت مطرح میشه. در مورد وجود استواء نسبت معنا نداره. وجود نمیتونه نسبت به وجود عدم حالت تساوی داشته باشه. وجود نمیتونه سلب ضرورتین داشته باشه، چون میگید وجود، وجود مسابقه با وجوده. پس اونجا وقت نظریه دیگری مطرح میشه که بالاخره این وجودات امکانی رو شما چجور حل و فصل میکنید؟ شما که اصالت وجودی هستید، اصالت با وجوده، وجوده که جعل میشه، جعل بالاصاله به وجود تعلق میگیره، اصالتا وجود ایجاد میشه، به تبع اون ماهیت ایجاد میشه. شما اون مرکز اصلی وجوده، باید اونجا رو حل بکنید. چرا این وجودات امکانی نیاز به علت دارن؟ اون همون وجود، امکان فقری، امکان وجودی مطرح شد که این عین تعلق بودن. یک وجودی ما داریم که عین تعلق و رفت و وابستگی است. خب این همین عین وابستگی بودن، این که سنخ وجود امکانی وجود وابسته است، این همین وابسته بودن، این خودش توش خوابیده، داد میزنه که من وابستم، من علت میخوام. لذا این چهار نظریه اینجا مطرح هست. خب حالا این مقدار بخونیم تا بعد به براهین مطلب برسیم. الفصل الثامن فی حاجت ممکن الى العله، در حاجت ممکن به علت و آی، که این رو ابتدا علامه مطرح میکنه و همون این که میگه یه چیز بدیهی است، اینکه ممکن نیاز به علت داره امر بدیهی است، از بدیهیات اولیه است. استاد
ایشون فقط اولیات رو بدیهی میدونه؟
نه، علامه که این حرفو نزد. من علامه نسبا، من از علامه من چیزی نخوندم.
اونطور که ما چیز کردیم، یعنی اونطور که ما ایشون فقط اولیات رو بدیهی میدونه.
ما آدرسی دارید که بدیهی؟
من دوباره چک میکنم
آدرسشو بدید. ولی خب نظریه علامه مصباح دارن کلا صریحا تو آموزش فلسفه، البته ایشون نه اولیات و وجدانیات میگن، بدیهیات فقط همین دو قسمن. اولیات
علامه زیر بار وجدانیات هم نمیرن، بازم میگن تو مسیرش ممکنه اشتباه اتفاق بیفته. ولی میخواستم اینو بگم، وقتی ایشون قبول ندارن وجدانیات رو، این وجدناهایی که میگن توی
حالا شما اولا بیارید، بعد ایشون علامه گفتم یک شهود عقلی رو قبول دارن. یعنی که من ابتدای پیز بیان کردم شهود عقلی رو علامه قبول دارن. حالا اونم شما بیارید، من جایی نخوندم که علامه گفته باشن که بدیهیات فقط همین اولیات هست. ارزم به خدمت شما. حالا اگه شما اولا بیارید برفزن بدون عبارت ها رو میتونید ما اینجوری به شهود عقلی معنا بکنیم. و ما هی علت احتیاجی الیها، و چیز علت نیاز ممکن به علت نیاز ممکن به اون علت، علت این نیاز چیه؟ حاجت الممکن الالعلم من از ضروریات الاولیه، نیاز ممکن به علت از بدیهیات اولی است. علتی مجرد و تصور موضوعها و محمولها کاف فی تصدیق بها. حالا ضروریات بدیهیات اولیه چی؟ اونهایی هستن که مجرد تصور موضوع اونها و محمول اونها کافی است در تصدیق به اون به اونها. فقط یه نکته ای هست، اونی که شما در المنطق خوندید و در جاهای دیگری هم میخونید و شاید بخونید، اونی که سه چیز در تصدیق بدیهیات سه چیز بخواد، یکی تصور موضوع، تصور محمول و نسبت. ولی علامه دو چیز گفته، یکی مجرد و تصور موضوعه هایی که محموله ها، همین دوتا رو گفته. اینم یک ارزم نکته قابل توجه
نسبت نداشت.
کجا نسبت نداشت؟
نسبت
نداشته؟
نه فقط لازم بیه بود،
لازم بیه بود، توی اولیات نگفته المنطق، من که تو ذهنم هست که این هست
صرف تصور موضوع و محمول دلیل است برای
واقعا؟ من که تو ذهنم خلاف این، حالا بازم مراجعه میشه. بله بله. حالا بعضن حالا حق اونجام نباشه، برای این نظرم اینم هست که بعضا میگه نسبت رو هم تصور بشه. فإن من تصور الماهية الممكنة المتساوية نسبة إلى الوجود والعدم وتصور توقف خروجها من حد الاستواء الى احد الجانبين على امر اخر يخرجها منه اليها لم يلبس ان يصدق به. چون که چطور میگید که تصدیق کافیه؟ چون کسی که تصور کنه ماهیت ممکنه را که نسبتش نسبت به وجود عدم مساوی هست، این جانب موضوع، جانب محمول چیه؟ تصور کند توقف خروج ماهیت رو از حد استوا به یکی از دو جانب، چه جانب وجود چه جانب عدم، توقف دارد اون خروج بر یک امر دیگری که یخرجها خارج کند اون ماهیت رو منه از اون استوا الیه به احد، یخرجها اون ماهیت رو منه از اون استوا الیه به اون احد الجانبین، این درنگ نمی کند مگر اینکه تصدیق می کند. و حل علت و حاجت ممکن الى الله یل امکان اول حدوث الحق هو الاول و بهی قالت الحکما. آیا علت نیاز ممکن به علت امکانه یا حدوث؟ حق اولیست و به اون قائل شده ان حکما. و صلی الله علی محمد و آله.